بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 16 تاریخ 3 هفته 1397.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، بعد از درس یکی از بزرگواران راجع به روایتی که ما به عنوان دلیل خاص و نص خاص مطرح کردیم و گفتیم با صرف نظر از همه اون موارد گذشته که در پاسخ جناب صاحب هدایق عرض کردیم، ما اساسا روایت خاص داریم مبنی بر این که اگر کسی با آب متنجس وضو گرفت یا غسل کرد یا لباسش رو شست، مجدداً باید لباسش رو بشوید، غسلش رو اعاده کند، وضوش رو اعاده کند. بزرگواری که بعد از درس ایراد گرفتن به اینجای استدلال ایراد گرفتن. من روایت را یه بار دیگه، چون هدفم اینه که موضوع مبهمی حتی المقدور باقی نماند. روایت عمار ساباتی بود. تعبیر این بود که سأله ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق، سأله ابا عبدالله، سؤیله چی؟ روایت سأله و من سؤیله بخونم، یعنی سأل این مطلب را از ابا عبدالله. بله. ان رجل یجد، من که خودم نمیخونم، این متن روایت جا، ان رجل یجد فی انائه فأرتا و قد تبدع من ذالک الاناء. عرض شد خدمتون این که سوال کرده این مطلب را از امام صادق علیه السلام درباره رجلی و فردی که یجد فی انائه فأره، در ظرفی که در اختیارش هست موشی را میبیند. و قد توضع من ذلک الاناء، وضو گرفته از این ظرف، یعنی از آبی که در این ظرف هست وضو گرفته، مرارن مکرر، او اغتسل من، یا غسل کرده، او غسل ثیابه، یا لباسش رو شسته. خب، و قد کانت الفأره متسلخه، در حالی که این موش هم از هم پاشیده شده بود. فقال، حالا پاسخ امام را، تا اینجا که مسئله روشنه، یعنی طرف مسئله سوال میکنه، میگه آقا یه ظرفی که موشی درش از هم متلاشی شده بود، آقای مکرر عرض شود از آب این ظرف وضو گرفت، غسل کرد، لباسش شست. حالا پاسخ نگاه کنید، تو پاسخ دقت کنید. فقال این کان رآها فی الاناء، اگر این موش را در ظرف قبل ان یغسل ثیابه او یتوضا یا یغتسل او یتوضا او یغسل ثیابه دیده، منتها مسئله بلد نبوده، گفته حالا تو نیست، موش که مشکل ندارد، یعنی حکم مسئله را بلد نبوده، ولی موش را دیده که تو ظرف هست. این نکته دقت کنید، راجع به کسی است که حکم مسئله را نمیداند که اگر موش تو ظرف باشه به این کیفیت آیا آب ظرف را نجس می کند یا نه. حضرت فرمود این کان رآها فی الاناء، اگر این موش را در ظرف دیده، قبل ان یغتسل، قبل از این که غسل کند، او یتوضا او یغسل ثیابه، یا اینکه هر شود لباسش رو بشوید، ثم یفعل ذلک. اینجا هم جاهل ها، نگید چون موش را قبلا دیده دیگه جاهل نیست. نه، جاهله، به مسئله است، حکم مسئله را نمیداند، جاهله. ثم یفعل ذلک، بعد ما رآها، بعد از این که موش را در ظرف دیده، یفعل ذلک یعنی لباسش را میشوید، غسل میکند، وضو میگیرد، اونم مراره. بعد ما رآها فی الاناء، حکم چیه؟ اینی که ما بهش استدلال کردیم اینجاست. فعلیه ان یغسل ثیابه، بر او لازمه که لباسشو بشوید، یعنی مجددن. و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، هرچی به این آب اصابت کرده اونا را هم بشوید. و یعید الوضوء و الصلاه، این شاهد ماست. مستاقش هم اینه که یه انسان جاهل بود. سوال این است که آیا جهل آثار را بر می دارد یا جهل آثار را بر نمی دارد؟ این آدم جاهل بوده نسبت به این که اگر موشی در ظرف بیفتد مثلا چه حکمی دارد. همینطوری آمده وضو گرفت. حضرت می فرماید اگر این در ظرف بوده و بعد عرض شود خدمتون می که این اقدامات انجام داده، فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه، جهل در اینجا رافع اثر نفرمیده آنیست. حالا این اشکالی که بزرگوار کردن به اینجاش اشکال نکردن، تا اینجاش گیری نداشته، گیرشون اینجاست. من بخونم بعد بگم گیرشون کجاست و پاسخ ما را هم عنایت کنند. بله. و این کان انما رآها بعد ما فرغ من ذلک، اما اگر بعد از این که فارغ شده، یعنی چی؟ یعنی لباسش رو شسته، غسل کرده، وضو گرفته، بعد ما فرغ من ذلک و بعد ما فعله و فعله، اگر این اتفاق افتاده، فلا یمس من ذلک الماء، دیگه از این به بعد با این آب تماس برقرار نکند. فلا یمس من ذلک الماء شیئا و لیس علیه شیئون، اما چیزی هم برش نیست. اگر احیانا اول وضو گرفته، غسل کرده، لباس شسته، حالا با این صحنه موش در ظرف مواجه شده، ولیس علیه شیئون. استدلال امام را نگاه کنید، اشکال ایشون را هم نگاه کنید. اشکال ایشون را بگم اولا، اشکال ایشون اینه که این که امام می‌فرماید لانه لا یعلم متى سقطت فی، امام چرا میگه لا شیء علیه، چرا چیزی برش نیست، وظیفه‌ای ندارد؟ ایشون میفرماید لانه لا یعلم متى سقطت فی، چون نمیداند که این موش کی افتاده در ظرف، آیا از قبل افتاده بوده یا بعد از اینکه فراغت از وضو گرفته و وضو افتاده در اینجا. لانه لا یعلم متى سقطت فی. ثم قال، بعد حضرت اضافه کرد لعله ان یکون انما سقطت فیه تلک الساعه التي رآها، شاید این موش در این ظرف کی افتاده باشد، همون ساعتی که این موش را بفرمایید دیده است. اشکال این بزرگوار این بود که صدر روایت میگه موش بفرمایید متلاشی شده. اگر موش متلاشی شده، این که ایشون میفرماید لعله ان یکون انما سقطت فی تلک الساعه التي رآها، با این نمیسازد، معلومه که ایشون میفرمودن، معلومه که از بفرمایید از قبل افتاده. من پاسخی که خدمت ایشون عرض میکنم، میگم نه، کلام امام درسته، افتادن موش اونم به صورت از هم پاشیده شدن الزاماً لازم نیست تو این ظرف موش بفرمایید متلاشی شده باشد. گاهی از اوقات ممکنه آب از یه ظرفی میاد تو این ظرف، بفرمایید آب از یه ظرفی میاد تو این ظرف، عرض شود خدمت شما به این که بعد از این که من وضو گرفتم، از اون ظرف که قبلا متلاشی شده بوده آمده تو این ظرف، الزاما لازم نیست بفرمایید الان آمده باشه، یا تو سقف، اجازه بفرمایید، یا تو سقف بوده، یه جایی بوده، عرض شود خدمتتون این که ته منبع آب سوراخ شده یا هرچی بوده، یعنی قابل تصور اینطوری نیست که الزاماً تسلخ و از هم پاشیدگی الزاماً مربوط این باشه. اصلا شاید ممکنه یه بچه موش از هم پاشیده شده را تو همین ظرف انداخته، یعنی این که ملازم باشد حتماً موش در همین ظرف متلاشی شده باشه این نیست. ممکنه بعدن انداخته باشنش، ممکنه از ظرف دیگری افتاده باشه. تو این که امام میفرماید لعله ان یکون انما سقطت فی، این کلمه سقطه هم که مطرح میکنه یعنی افتاده باشد، نه این که قبلا تو اینجا باشد. سقطت فی، افتاده باشد. تلک الساعه التي راها، همون لحظه که آقا چشمش به موش میافتد، از یه جایی بچه ای انداخته، کسی پرت کرده، اونجا هم که بوده متلاشی شده بوده، انداختنش اینجا. بنابراین متسلخ بودن اونجا با اینه که امام در اینجا فرمود اینما سقطت، سقطت معناش روشنه، نه اینکه اینجا متلاشی شده باشه. روشن شد؟ احسن. عرض شد محضر مبارک فضلای معاصر، ما دیروز داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم؟ راجع به طهارت، آیا موضع وضو لازم است مانند خود بفرمایید آب وضو پاک باشد یا نه. مرحوم عرض شد خدمتون این که سید عبارت صریحشون این بود که ما خوندیم، فرمودند عرض شد خدمت شما به این که و کذا طهارت و مواضع الوضو، طهارت مواضع وضو هم لازم است، منتها گفتن لازم نیست از اول تمام اعضا بفرمایید پاک باشد تا بعد ما وضو بگیریم. هر عضوی که ما میخوایم وضو بگیریم قبلش چکار کنیم؟ پاک کنیم بعد وضو بگیریم. لذا فرمود و یکفی طهارت و کل عضو قبل غسله ولا یلزم ان یکون قبل الشروط تمام محاله طاهرا. اینو فرمود فلو کانت نجسه و یغسل کل عضو بعد تطهیری، که فارسی دیگه اینا، بله روشنه دیگه، بله میگه اگر اعضا نجس باشد و یغسل کل عضو بعد تطهیری کفا. بعد فرمود بلا یکفی غسل واحد به قصد الازاله و الوضوء و این کانت یرمسه فی الکر و الجاری. ما نکته ای که در اینجا محضر علما عرض کردیم، گفتیم این مسئله نسب الی المشهور، مشهور غالب همین دیدگاه هستند که مواضع وضو قبل از وضو گرفتن باید پاک باشد. اما گفتیم روایاتی ما نداریم که به این مسئله تصریح کرده باشن، اما وجوهی در اینجا ذکر شده. اولین وجهی که ما ذکر کردیم این بود که مقایسه کرده بودن ما نحنفی را با جریان غسل جنابه، که ما پاسخ دادیم، به توضیح دادیم که عرض شود که قیاس نکنید، و ثانیاً هم قیاس معل بفرمایید فارق اون حدث اکبر، این حدث اصغر. وجه دومی که مطرح کرده بودن که ما در همین وجه دیروز داشتیم توضیح میدادیم، دوستانی که دیروز نبودن یا انشاءالله کربلایی میخوان بشن دقت کنن. وجه دومی که مطرح کرده بودن که اول باید اگر دست من نجسه پاک کنم و بعد وضو بگیرم، وجهش این بیان کرده بودن که اگر موضع وضو متنجس باشد، آب وضو به مجرد این که به این نجس میرسد بفهمید منفعل میشود، میشود متنجس، در نتیجه یستق به این که شما وضو را با آب، روشنه دیگه این فارسی، با آب متنجس وضو گرفتید. و همین الان ما گذشتیم و گفتیم وضو با آب متنجس جایز نیست و صحیح نیست، چون در آب وضو طهارت شرطه. بنابراین لازم اول ما مواضع وضو را بشوییم و طاهر کنیم تا آب وضو متنجس نشود. ما گفتیم که این مطلب هم پاسخ دارد. یه بخشی را ما دیروز محضر شریف علمای اعلام بیان کردیم، یه بخشی هم امروز محضر آیون مطرح میکنیم تا برسیم به وجه سوم، که اون وجه سوم چیست. پاسخ این بود، دوستانی که دیروز دقت نفرمودن، تأمل نفرمودن، این است که این سخن مطلقا نمیشه مطرح کرد، که ما بگیم مطلقا به محض این که آبی که میخواییم باش وضو بگیریم اگر به موضع متنجس رسید الزامن بفرمایید این آب هم متنجس میشود و صدق میکند که شما با آب متنجس وضو گرفتید و لذا وضوتون باطله. میگیم چرا مطلقا نمیتونیم بگیم؟ یکی یکی دقت کنید. اولا این مربوط به جایی است که ما آب با آب بفرمایید قلیل، تازه تو آب قلیلش هم کلی حرفه، کلی حکایته، یعنی اینطور هم نیست که اگر گفتیم با آب قلیل دیگه مطلب به نفع شما تمام بشود، تو آب قلیلش هم حاشیه داریم. پس اولا با آب قلیل، با آب کر و جاری و امثال ذلک این فرمایش شما برش منطبق نیست. تازه در آب قلیل هم زمانی است که قائل باشیم که غساله، خوب دقت کنید، اینا بحثایی است که قبلا خونده ایم، سالهای گذشته یا خونده ایم یا شما بزرگان مراجعه فرموده، که غساله از زمان ملاقات با متنجس نجس می شود. اگر کسی قائل شد که غساله بفرمایید همون لحظه برخورد چی می شود؟ متنجس می شود. این حرف شما رو چشم، این آبم می شود متنجس و در نتیجه نه. اما اگر نه، گفتیم بلو آب قلیل، اما ارچود قدمتون غساله از زمان ملاقات با موضع نجس متنجس نمی شود. قائل شدیم به طهارت غساله مطلقا، یا قولیست در مسئله که نه آقا غساله مشکل ندارد، یعنی آبی که از روی ببرمید با ما هستید، آبی که از روی شیء نجس عبور می کند بفرمایید نجس. بنابراین اگر دست من اینجاش نجس باشد، من آب بریزم برای وضوع و این غسالهی که ازش جدا می شود، اگر کسی آمد قائل شد که نه آقا بفرمایید نجس نیست، این یه قول در مثل مطلقا گفتن نجس نیست. عرض شود خدمت شما بین که یا گفتن نه نجسه، منتها اون طهارتی که حاصل می شود غساله قبل از اون طهارت بفرمایید پاکه. خب باز مشکلی ایجاد نمی کند اگر احیانا مثلا نیاز به یک بار شستن داشته باشد و بعدش پاک می شود، آیونی که معتقدن غسالهی که طهارت متعقب اون هست اون غساله پاکه. پس بنابراین بلو با آب قلیل ما بفرمایید شسته باشیم، اگر قائل باشیم که طهارت غساله اونم در غسله‌ای که به دنبالش طهارت میاد، خب اینم باز ما مشکلی نداریم، یعنی سرانجام ما وضو میگیریم با غساله‌ای که به دنبالش طهارت میاد و گفتن چون این غساله‌ای بفرمایید پاک. یا بنابر قول به نجاست غساله بعد از انفصال، یه قولم در این مسئله است. پس یه دسته معتقدن به این که غساله مطلقا پاکه، یه دسته معتقدن به این که عرض خدمت شما به این که اون غسالهی که بعدش طهارت میاد مشکل ندارد، یه دسته معتقدن غسالهی که جدا میشود نجس است، اما اون غسالهی که جدا نمیشود بفرمایید. پس اینی که جناب عالی یعنی این وجه دوم اول صبح میفرمایید آب به محض این که آب ولو قلیل به موضع نجاست رسید، آب وضو نجس می شود و در نتیجه یستق به این که شما با آب متنجس وضو گرفتید، نه کلی شقوق دارد، حرف دارد، صحبت دارد. یک سره نیست که بگیم آب قلیل مطلقا. ببینیم نظرمون در رابطه با عرض شود خدمتون این که غساله چیست. بنابراین وجهی باقی نیماند که ما ملتزم بشویم به اشتراط طهارت مواضع وضو، بلکه ما معتقدیم به این که اگر موضع هم نجس باشد در این حال ما وضو بگیریم، با این دیدگاه هایی که در رابطه با غسال است مشکلی ایجاد نمی کند. بنابراین چه بگیم غسال مطلقا پاک است، چه قول دوم، چه قول سوم، مسئله در این جهت بفرمایید ایجاد نمی کند. این مطلبی است که تا اینجا محضر مبارک دوستان فاضلمون مطرح کردیم. اگر با آب کر یا جاری بخواد بشوید، این که دیگه نشسته بفرمایید پاک است، وضو اصلا باطل نیست، چون آب کر و جاری بارها خونده ایم عاصمه، یعنی اگر با نجاست برخورد کند آب بفرمایید نجس نمی شود. بنابراین من با آب پاک وضو گرفتم و صرف ملاقات با متنجس نجس بفرمایید نمی شود. اینم بچه دوم، خلاصه وجه اول دوستانی که پیگیری می کنند بحث را مقایسه کردن وضو با غسل جنابت درست نیست، قیاس محل فارغ است. وجه دوم هم که فرمودید به صرف ملاقات آب وضو متنجس می شود، گفتیم پس معلومه شما راجب غساله و خصوصیات غساله از میدان جدا هستید. چند قول در رابطه با آب غساله است، تازه مربوط به آب قلیله، مربوط به آب کر و جاری نیست. این وجه سوم کمی دقیقه، دقت بفرمایید. اجازه بدید ها، وجه سوم داریم همینه. اگه پیش مطالعه کردید آفرین بهتون میگیم، اگرم پیش مطالعه نکرده اید بازم آفرین بهتون میگیم. دو تا آفرین دارید. نه چون من سوال نکردم، خودت گفتی بعد من سوال کنم شما جواب، ولی جایزه همین آفرین بود که گفت. وجه سومی که مطرح شده که سید بزرگوار هم تفوه فرمودن و بیان کردن، گفتن اینجا عرض شود خدمتون از باب عدم تداخل است. عدم تداخل یعنی چی؟ یعنی ما دو وظیفه متوجهمون هستن اینجا. بفرمایید وظیفه اول شما که بنیانگذار عدم تداخل است، بفرمایید. این آفرین دارم بگه نه، یک کلمه تداخل آدم بگه عبور کنه نمیشه، باید جواب. یکی بحث این که ما وظیفه داریم نجاست را بشوییم، دو وظیفه داریم وضو بگیریم. شستن موضع نجاست یک امر، وضو گرفتن بفرمایید امر دیگر است. اینجا آقایون استدلال کردند برای اینکه لازم است حتما موضع وضو اگر متنجس است شسته شود، از باب اصل عدم بفرمایید تداخل. اصل این است که اسباب با هم تداخل نمی کنند، هر کسی در جای خودش باید انجام بگیرد. ما دو وظیفه متوجهمون هست، یعنی دو چیز سبب شده که ما بشوییم اینجا را. یک، نجاست سبب شده که ما رفع خبث کنیم. دو، وظیفمون در رابطه با وضو اینه که رفع حدث کنیم. اصلا عدم تداخله، بنابراین اون را مستقلا باید انجام بدیم، وضو را هم باید مستقلا انجام بدیم. پس موضع نجاست در وضو باید بفرمایید باید بشوییم، چون هر سببی گفتن در ایجاب مسببش مستقلن اثر می کند. نجاست وظیفه ما را راجب شستن درست می کند، حدثی که ایجاد شده وظیفه ما را راجب وضو درست می کند. ما ناگزیریم به تعبیر این بزرگواران در مرحله اول مواضع وضو را بشوییم، بعد هم به گرفتن وضو اقدام کنیم. و اگر بخواهیم به غسله واحده بسنده کنیم، یعنی به این معنا با یه غسله داستان ازاله نجاست را و داستان وضو را یکسره کنیم، بگیم غسله واحده کار را تمام می کند، مشکلی برای ما درست نمی کند، هم برای رفع خبث و هم برای رفع حدث، این برخلاف اصله. اصل چیه؟ اصالت و عدم تداخل. پس خلاصه این شو، یکی از دوستان تقریر کنن این وجه سوم را، خودم تقریر کنم یا شما تقریر. یه اصلی داریم به نام، خیلی تون رفتی سیه، یه اصلی داریم به نام اصالت و ها. حالا بفرمایید کمر مطلب گرفتید رفتید. برای که من احسن، این علمایی جواب دادن، هر کدام یک از این دو سبب دارن و بنابراین هر سبب یوجب مسببا مستقلا. البته فرمایش آقا هم درست بود، ما تو علمایی برای ما جواب دادن. خب پس بنابراین دو غسله باید داشته باشیم. اجازه بدید به اونجا میرسیم. به اونجا میرسیم. عرض شود محضر شما بین که لذا اونجا راه حل براش درست کردن، برای ورود به عنوان ازاله، برای خروج به عنوان وضو. اون وجهی که سید و امثال سید درست کردن اون شکلی درست کرد. حالا ببینیم اونم راجع بهش بحث. پاسخ این وجه اینه که ما نمیتونیم به این اصالت و عدم تداخل در ما نحنفی، جای دیگه ممکنه بتونیم استدلال کنیم ولی در ما نحنفی نمیتونیم استدلال کنیم. چرا؟ گفتن بحث تداخل، خواهش میکنم دقت کنید، کلیدیست، خیلی جواب درتون میخونه. زیرا بحث تداخل و عدم تداخل جا دارد و اون جاش اینه که هر دو امر ما مولوی تعبدی باشد، نه امر ارشادی یا یکی مولوی و دیگری بفرمایید ارشادی. مثال بزنید برای ما اونجایی که هر دو مولوی هن. مثال بزنید برای ما اونجایی که یکی مولویه یکی ارشادیه. میگیم به عنوان نمونه دو کفاره به عهده من آمده، یکی کفاره از جهت افطار روزه ماه رمضان باید کفاره بدم، حالا کفاره هرچه هست، یکی هم خمس نذر کردم، کفاره به عهده من آمده. از شما بزرگان و فضلای معاصر دامت شوکتهم سوال میکنم که آیا این دو امری که متوجه من شده، امر به وجوب کفاره، آیا اینها سببشون سبب مستقل بوده و امرشون امر مولوی است یا امرشون امر ارشادی است؟ هر دو مولویه. من روزه ماه رمضان خوردم، کفاره به گردنم آمده. همس نذر کردم، بفرمایید کفاره به من به عهده من آمده. در این گونه موارد جای تداخل و عدم تداخل مطرحه، لذا مطرح میکنن که آیا این دو سبب مولوی، یعنی من یک کفاره بدم تداخل میکنن اینا با هم یا عدم تداخل. به هر تقدیر جایگاه بحث تداخل و عدم تداخل مال اینجاست که حالا کسی ممکنه قائل به تداخل بشود، کسی قائل به عدم تداخل. اما ما نحنفی از این قضایا بیرون است. چرا ما نحنفی از این قضایا بیرون است؟ به دلیل اینکه یکی از این موارد مولوی است و یکی از این موارد بفرمایید ارشادی است. کدوم مولویه کدوم ارشادیه؟ وضو برای رفع حدث امر مولوی، ولی شستن لباس ببخشید یا شستن نجس بفرمایید امر، یعنی شارع مقدس موقعی که میگه اغسل ثوبک ارشاد الی النجاسه، یعنی میخواد منو ارشاد بکنه که اینجا چی وجود دارد؟ آقا نجاست وجود دارد، پس بشوی اون را. جانم شما اصلا نمیخواد وضو بگیرید گاهی بدنتون. اینجا نگاه کنید، قاطی نکنید، فی حد ذاته شستن نجس ما کاری به وضو اصلا نداریم. شستن نجس یه امر ارشاد است. هر جا گاهی از وقت الان دست من نجس شده وضویی هم نمیخوام بگیرم، امر ارشادی است. اغسل یدک، اغسل اباعت، اغسل قباعت، اغسل امامته، اینا امر ارشادی است، کاری به وضو نداره. اون نیست، نه اون واجب مقدمه نیست. حالا اینجا بس، بنابراین اینجا یکی از دو امر ما امر ارشادی است و اون امر به شستن و ارشاد میکنه ما را به شستن شیء متنجس، و یکی هم عرشبت امر به وضوس، یعنی رفع حدث به عنوان یه امر مولوی است. بنابراین وضو امر مولوی، اغسل ثوبک و ثیابک و امثال ذلک امر بفرمایید ارشادی. و از اونجا که طهارت، این نکته خیلی مهمه، من یه سوال بکنم، اگه جواب کسی داد اینجا طلب جایزه بکنه، البته آسونه ها، خیلی مهم نیست کسی جواب. اگر احیانا من میخوام لباسمو بشویم آیا نجسم هست؟ آیا برای شستن لباس نجس قصد لازم است یا قصد لازم نیست؟ اونه که میگن نیست بفرمان، اونه که میگن هست بفرمان. چرا شما نیستید یا هستید؟
نیستید.
هستید البته. بفرمایید. آفرین. آیون دیگه هم که گفتن نیستن به همین شکل، ولی چون عدد زیاده جایزه نمیرسد، من به هیچ کس جایزه نمیرسد. بذار مثل چند نفریست که سهیم میشن در کشتن کسی و توضیح میشه بینشون، هیچ کس که نمیشه. عرض شود محضر شما به این که پاسخی که به اینجا داده میشود اینه که در شستن لباس عرض شود قصد لازم نیست. لذا ما سابقا یه مثال میزدیم تو سالهای قبل، مثالمون این بود که اگر یه لباس نجسی رو تنابه و باد میاد این لباس نجس را میاندازد توی استخ و اونجا خود به خود چی میشود؟ اصلا منم روحم خبر نداره، ولی این لباس پاک شد یا پاک نشد؟ بنابراین قصد معتبر نیست در شستن. اینو داشته باشید. حالا که قصد معتبر نیست بریم جلو. طهارت متنجس به وسیله غسل متوقف بر قصد نیست، بلکه خودش طاهر میشه. به بعضی که آب روش ریخته بشود، بول یه بار آب روش ریخته بشود یا دو بار طبق اون چیگه میگن چه میشود؟ آب ببرمایید پاک میشه به مجرد وصول آب به اون و تحقق غسل. بنابراین اگر ما آمدیم آب را، خوب دقت بفرمایید، روی عضو متنجس بریزیم و قصد وضو بکنیم، نکته مهمه، و قصد وضو بکنیم، من قصد شستن نکردم، قصد وضو کردم، سوال این است که آیا طهارت حاصل می شود یا طهارت حاصل نمی شود؟ مثال من اینجاست، دست شما یه قطره بول روش افتاده، بول میگن چند بار شسته می شود؟
دو بار.
اگر احیانا شما همین دوباری که بار اول واجبه، بار دوم بفرمایید مستحبه، دو بار برای وضو گرفتن قصد وضو آب ریختید رو دست و عملا عرشبت خواستید وضو بگیرید، آیا با این دو بار بول هم بدون قصد پاک شده یا پاک نشده؟ آفرین. امروز باید ما جشن میگیریم. بله. یعنی ایشون میفرماید موقعی که درسته تایید میکنن دیگه. من بنابراین ما سوالمون اینجا اینه که اینی که آیون مطرح میکنن عدم تداخل، ما میگیم عدم تداخل در باب، اولا تداخل و عدم تداخل مربوط به امور مولوی است، و ثانیا از اونجا که در باب طهارت شیء نجس قصد به صورت مستقل لازم نیست، به صرف ریختن آب پاک می شود، من می توانم دقیقا قصد وضوع کنم بفرمایید و خود به خود اون شیء نجس هم چه بشود؟ با یک بار شستن یا با دو بار شستنی که حالا بار دوم مستحبه به عنوان وضوع. خب اینجا چه مشکلی ایجاد میکند که شما میفرماید یه اصلی ما در عالم داریم به عنوان اصالت و بفرمایید عدم تداخل؟ اینجا تداخل کردن چون یکیش قصد لازم نداشت و دیگری قصد لازم داشت و مسئله اینه. یه نکته باقی مونده که انشاءالله به فضل الهی فردا محضر شریف علما عرض میکنم و درسا تا آخر همین هفته است جا یا هفته بعدم هست. نه دیگه میگن حالا انشاءالله فردا ما خدمتون باشیم اون توضیح رو بدم خدمت.